إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي أولًا بتقوى الله تعالى وطاعته ثم اعلموا أن الله سبحانه وتعالى يقول في محكم كتابه وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق ليس الصيام من الأكل والشرب إنما الصيام من اللغو والرفث فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم بحمد سنوي الله عز وجل وصلوات السلام بالرسول الله صلى الله عليه وسلم و آرزوی قبولی طاعات و عباداتمون در ماه عظیم الشان ماه مبارک رمضان یکی از نعمت‌های بسیار ارزشمند پروردگارمون به هر انسانی که این نعمت در اختیار دارد زبان گویای اوست این زبانی که هر وقت و به هر نحوی که بخواهیم حرف بزنیم باهاش بگیم نعمتی از نعمت‌های پروردگار هست اما اگر از این نعمت استفاده درست نشه ممکنه به نقمت هم تبدیل بشه همون گونه که این زبان میتواند در دنیا و در آخرت انسان رو سربلند بکند سعادتمند بکند سببی باشه برای موفقیت انسان اگر مواظبت ازش نکنیم میتونه مایه بدبختی و بیچارگی دنیا و آخرتمون باشه بلخص ماه ماه مبارک رمضان هست به ویژه روزهای این ماه که انسان روزه هست قول معروف با زبانی و دهانی روزدار قطعا زمان بسیار آماده هست که ما این زبان رو مهار بکنیم رامش بکنیم در اختیار خودمون قرارش بدیم مواظب باشیم و هدفمند حرف بزنیم چون خیلی وقتا ما شاید توجه هم نکنیم به اون چه میگیم ولی ممکنه فردای قیامت همون گفتارهامون که از طریق زبان بوده مایه بدبختی و شقاوت انسان باشد لذا انسان زمانی که روزه هست بالاخص یک روز هم نیست یک ماه روزه داری اگه دقت بکند میتواند همون گونه که از خوردن و نوشیدن خودداری کرده نحوه صحبت کردنم کنترل بکند مراقب صحبت کردن و حرف زدن باشه در حدیثی که در ابتدا هم به اون اشاره شد پیامبر علیه الصلاة و السلام فرمودن که حقیقت روزه‌داری اینه که انسان لغو و بیهوده گفتن و بیهوده عمل کردن ترک بکند تا جایی که اگر کسی روزه هست در حال روزه‌داری است فلا یرفث حرفای زشت نزنه در اینه که روزه هست جاهلانه عمل نکنه و حرف نزنه از روی جهل و نادانی و ناآگاهی، تا جایی که اگر کسی دیگر طرف مقابل به تو ای انسان روزدار، تو روزدارید، اگر کسی بد بهت گفت، بدگویی کرد، بد زبانی کرد باهات و حتی با دعوا کرد، اونقدر بایستی مسلط بشید رو اعصاب خودت که پا فراتر نگذارید از دایره روزداریت و فقط بگید بهش اینی صائمون اینی صائم، بهش بفهمون. چون درسته که ممکنه انسان حق داشته باشه که جوابش بده، بهش بفهمونه که منم میتونم، منم قدرتشو دارم، توانایی دارم جواب تو بدم، ولی بهش بگو اینی صائم، من روزه ام، من روزه ام. هم به او میگید هم به خود. یعنی من اگر حرف نمیزنم، بدگویی نمی کنم، فقط به خاطر اینه که روزه ام. کنترل کردن، مهار کردن در سخت‌ترین لحظات، وقتی انسان اینگونه بتونه زبان رو مهار بکند، در حینی که طرف تو رو خشمگین کرده، به قول معروف رو اعصابت داره راه میره، ولی کنترل میکنید، مهار میکنید، زورت میرسه به این زبان، پس اینکه خود انسان ابتداءً زبان رو کنترل بکنه براش خیلی راحت تر میشه. ولی برای اینکه یه انسان مؤمن بتواند مواظب زبانش باشه، دو تا نکته خیلی مهمه. نکته اول، بدونیم و بشناسیم اون کلمات و گفتارها و عباراتی که ما تلفظ میکنیم و بدن، حرامن، گناه دارد. چون ممکنه بعضی وقتها افراد تصورشون بر این باشه خب این صحبت من، گفتار من گناهی درش نیست، اشکالم نداره، که دیگه در صدد مواظبت باشه، مراقبت باشه. این یه نکته. نکته دوم، انسان به نتایجی که ممکنه بعد از مرگ، بالاخص بعد از مردن، تو عالم برزخ، تو قبر و در فردای قیامت، این زبان و یا گفتارهایی که داشته براش به بار بیاره، که ممکنه تمام زحمات چندین ساله انسان برباد بده همین زبان. ممکنه انسان درستی بوده، واجبات و فرائض رو انجام داده، هستن انسان‌ها، چون از بس شیطون وسوسه گر است، خیلی وقتا انسان مواظب نمازاشو بخونه، روزه رمضان درست بگیره، حج بره، زکات بده، مرتکب محرمات نشه، دنبال دزدی و ظلم و مشروب خوری و زنا و مسائل گوناگون نباشه، اما نوبت زبان که میرسه میبینید که هیچ گونه کنترلی رو زبان نداره، افسار گسیخته این زبان رو رها کرده، به جون مردم، دنبال مردم. اون وقتی که انسان ممکنه با همه این طاعات و بندگی ها در روز محشر بدبخت و بیچاره بشه. اینه که سعی میکنم با توجه به احادیث صحیح پیغمبر علیه السلام، اونجایی که وقت اجازه بده، حتی به اون الفاظ و عبارات نبوی اشاره میکنم، اما اگر وقت اجازه نداد فقط به مفهوم و معنای روایت اشاره میکنم، که خیلی از گفتارهای ما گناه است، عاقبت بد داره، محاسبه داره، مؤاخذه داره، عذاب قبر یا عذاب جهنم و دوزخ داره. حالا ماه رمضان هم است، انسان با تقوا شده، بیدار شده از خواب غفلت، روزه گرفته، احساس گرسنگی و تشنگی میکند، چطوری دهنشو باز بکند بعد به غیبت و نمامی و دروغ و گفتارهای نادرستی که روزه خودش قبل از هر چیز از بین ببره. الله عز و جل می فرماین ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. این نکته اول. ما هر سخنی که بر زبان بیاریم، خوب باشه یا بد، به نفعمون باشه یا بر علیهمون، نوشته میشه. این ابتدای کاره، فرشته حاضر و آماده می نویسد. این نوشتن هم بدین معنا نیست که نوشته شد و تموم شد، روز محشر پرونده من، کارنامه من که یک بخش اون گفتارها، صحبتها، سخنانی که داشتیم همه در اون ضبط و ثبت شده. اونایی که خوب بودن در کفه اون ترازو قسمت حسنات نهاده میشه و اونی که بد بودن در کفه ترازو که سیئات وزن میشه نهاده میشه. چقدر ممکن انسان حسرت بخوره؟ با این زبان خیلی راحت بود براش کلمات خوب و طیبه ای رو بر زبان بیاره، اجر و ثواب و مزد داشته باشه. و چقدر از کلمات و عباراتی که هیچ سودی نه در دنیا، نه از نظر مادی، نه از نظر معنوی هیچ سودی به من نداشت. اگر نمی گفتیم هیچ ضرری متوجه من نمی شد، اما گفتیم. من این نکته رو یه جای دیگه گفتم، چون دو سه روزی بیشتر نمیشه، یه نفری مراجعه کرد. حالا درسته که خوابه و خواب حجت شرعی نیست، اما جنبه استئناس داره، تأیید کننده اون مسائل شرعی است در باب استئناس که انسان بهش انس میگیره. گفت که من خوابی دیدم و خواب خودشو داشت تعبیر میکرد. من خواب دیدم به یکی از بستگانم که خیلی وقت فوت کرده، نه یه بار، چندین مرتبه تو خوابش دیدم که هر وقت تو خواب اونو می دیدم به می گفت که حسرت من، پشیمونی من فقط اینه که چرا من یاد و ذکر الله نکردم. چون می بینه اونجا در برابر هر کلمه ای که درش یاد و ذکر الله بوده، اون همه اجر، اون همه ثواب، اون همه پاداش بعد یادش میاد. خب این زبون براش سخت نبود، وقت نمی گرفت، در هر حالت و شرایطی من میتونستم ذاکر باشم، یاد الله بکنم، کلمات زیبایی که درش مدح و ثنا و تعظیم رب من هست و معبود من هست من بر زبان جاری بکنم. میروم کار میکنم، دراز کشیدم، نشستم، سوار بر ماشینم، پیاده ام، در هر حالت میتونیم این کلمات زیبا رو تکرار بکنیم. سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر. استغفار بکنیم، سبحان الله و بحمدیه بگیم، صلوات و درود بفرستیم با همین زبان. سفیان ابن عبدالله رضی الله تعالی عنه میگه که من به پیغمبر علیه السلام عرض کردم بیشترین چیزی که از اون بر من ترس دارید، ترس توی پیغمبر علیه السلام بر من از چه چیزیه؟ پیغمبری که رحمتا للعالمین بود، میدونست خطر کجاست، انسان نگران چه باشد، از چه بترسد، دغدغه مؤمن در چه موردی باشد. فرمودن پیغمبر علیه السلام بعد از این که زبان خودش رو گرفت، یعنی پیغمبر علیه السلام زبانش رو بیرون آورد، زبان خود، و اونو گرفت با انگشتش، رو کرد به سفیان، گفت هذا، من از این میترسم بر تو که تو رو بدبخت بکند، بیچاره بکنه. لذا مؤمن نگران باشه نکنه این زبان کاری دستم بدهد، بیچاره ام بکند، این همه سعی و تلاش و کوشش و بندگی به هدر برود به خاطر این زبان. اگر ما دغدغه داشته باشیم، نگران باشیم، میتونیم کنترلش بکنیم. و پیغمبر علیه السلام اعلان فرمودن، تضمین کردن بهشت. وقتی پیغمبر علیه السلام بهشت رو تضمین میکند، وعده میدهد، میدونه که چه میگه. الله عز و جل این حق رو بهش داده که اعلان میکند هر کسی مواظب زبان خود باشد و مواظب شرمگاه خودش، این خودش رو از زنا حفظ بکند، من بهش رو براش تضمین میکنم، تضمین شده هست. الله عز و جل این اجازه رو به پیغمبر داده علیه السلام که بهش رو برای همچه افرادی تضمین بکنه و در روز قیامت از الله عز و جل بخواد که اینا دیگه تضمین شده هستن، من ضمانتشون کردم که برن وارد بهش بشن. انسان یه وقتی یک کلمه ای رو، حدیث نبوی، حالا چون وقت میگیره من نمیخوام تمام الفاظ رو بخونم و ترجمه بکنم، و الا خود لفظ اگر خونده بشه زیباتر از قطعا. میفرمایند انسان ممکنه یک کلمه ای رو که درش خشم و غضب الله بر زبان بیاره، فکرم نمی کنه در موردش، ولی همین یک کلمه وی رو به دوزخ می افکند، سرازیر دوزخ و جهنم می کند. چقدر امروزه در صحبت ها، بلخص شوخی ها، طنز ها، جوک گفتن ها، کلماتی است که درش خشم الله. مواظب باشیم، بلخص صحبت هایی که ممکنه بوی توهین و استهزا نسبت به خود الله باشه، که انسان رو از دایره ایمان رو خارج میکند، چه به صورت جدی چه به صورت شوخی. دیگه شوخی پرداز نیست، راهی به شوخی نداره، نه جدی، که انسان بیاد نسبت به رب خودش الله عز و جل توهین بکنه، استهزا بکنه، مسخره بکنه، چه به صورت جدی و چه به صورت شوخی. بعضی وقتا تو شوخی هامون ممکنه کلمه باشه که تحقیر باشه، کوچک شمردن الله عز و جل باشه. مواظب باشیم، این طنزها، جوک ها رد و بدل می شود، مسئولیت داره. بعضی وقتا به صورت جدی طرف خشمگین میشه، توهین میکند، نه تنها به خود انسان، به دین، به پیغمبر علیه الصلاه و السلام، به الله عز و جل ممکنه توهین بکنه. ممکنه طرف در حین خشمگین شدن طرف بهش بگه که خدا اینو گفته، الله عز و جل فرموده، میگه برو خودتو خدات. خب میدونی چه دارین میگید؟ ناراحت میشه، میگه نه حرف تو، والعیاذ بالله، اگر الله بیاد من ازش قبول نمی کنم. خب پس کفر دیگه معنا چه معنایی داره؟ یعنی الله عز و جل اولا بیاد بعدم بگید من قبول نمی کنم، دیگه ایمان کجاست؟ طرف ناراحتم هست. این گونه حرفا همینه که انسان یک کلمه ای رو بدون دقت میگه، ممکنه سرازیر دوزخ و جهنم بشه، به جهنم افکنده بشه. مواظب باشیم وقتی حرفو میزنیم. معاذ بن جبر رضی الله تعالی عنه از پیغمبر علیه الصلاه و السلام درخواست داشتن، عرض کرد که یا رسول الله علیه الصلاه و السلام، به من راهنمایی بکن به اموری که مرا وارد بهشت بکنه، مرا از دوزخ نجات بده. پیغمبر علیه الصلاه و السلام به او فرمودن نماز، زکات، روزه، حج، جهاد، همه این موارد، اعمال بزرگ بهش فرمودند و توصیه کردند. اما بعد چه فرمودند؟ فرمودند آیا ای معاذ، من بهت خبرم از اون چه که جوهره و مایه همه این کار هاست. نگاه کنید، نماز با اون عظمتش، روزه، زکات، حج، جهاد فی سبیل الله، اما فرمودن سرآمد همه، جوهره همه، مایه همه این اعمال عظیم بهت خبر ندم؟ گفتم بله. فرمودن پیامبر علیه الصلاه و السلام این زبانت رو کنترل بکن، مواظب زبان باش. بعد معاذ با تعجب سوال کرد مگر ما در روز قیامتم اون چه میگیم با این زبانمون مورد مؤاخذه قرار میگیریم؟ این اگر انسان مورد مؤاخذه قرار بگیره، نظر معاذ دیگه، بدبخت شد. شبان روز خدا میدونه که انسان چه میگه، چه میپرونه از این دهان و زبان. پیامبر علیه الصلاه و السلام فرمودن مادرت به داغت بنشیند، مگر نمیدونید که چقدر انسان‌ها در روز قیامت سرازیر دوزخ می‌شوند؟ بر کله‌ها و صورت‌ها یا بینی‌هاشون سرازیر دوزخ می‌شوند، هیچ گناهی نکردن جز نتیجه زبانشون است. به خاطر این زبانی که سرازیر دوزخ و جهنم می‌شوند، انسان رو به جهنم می‌کشونه. بازم در روایتی که پیامبر علیه الصلاه و السلام در شب اسراء و معراج کسانی که عذاب قبر می‌دیدند به اون نشون داده شد که با ناخن‌های قوی و آهنین خودشون می‌خراشیدن صورت و سینه‌های خودشون. وقتی سوال فرمودن پیغمبر علیه الصلاه و السلام، بهش گفته شد اینا کسانی‌اند که گوشت برادر مسلمانشون رو می‌خوردن، که کنایه از غیبت کردن است، پشت سر مسلمان حرف زدن است و آبروی مسلمان رو می‌ریخت، ستر می‌کرد، برباد می‌داد، عیب و ایراد می‌گرفت از این و اون، طعن وارد می‌کرد. این گونه در عالم برزخ تو قبرشون این گونه عذاب میبینن. در مورد دروغ حتی اگر به شوخی باشه، فرمودن وای بر کسی که سخن میگوید که دیگران رو به خنده بیاره، بخندونه، اما دروغ میگه. یه دروغ میگه، حالا در قالب طنز باشه و جوک باشه. که گفته که طنز اگر دروغ باشه درسته؟ کجا یه دین داریم ما؟ بلخص تو خیلی از این طنزها به بعد استهزا گرفتن یک قومی است، یک ملتی است. ما حق نداریم، نه یک روستایی، نه یک شهری، نه یک قومی، نه یک ملتی، هر کی باشه، عرب باشه، عجم باشه، کرد باشه، لور باشه، ترک باشه، هر قومی باشن، ما حق نداریم اونا رو به استهزا بگیریم و جوک‌های دروغین رو پشت سرشون بگیم. غیبت و گناه یک قومی برگردنمون هست، گناه یک شهر و روستایی برگردنمون میمونه. اگر از یک ملتی غیبت بکنیم، بدگویی بکنیم، گناه یک ملتی ممکنه رو دوشمون باشه. مگر خودمون اجازه میدیم که در اون روستایی که هستیم طبع انسانه از روستامون تمسخر بکنن، عیب‌جویی بکنن؟ ناراحت نمیشی؟ قطعا ناراحت میشی، دیگرانم ناراحت میشن. اینه که درست نیست انسان حتی به شوخی هم این حرفا بزنه. اونچه که انسان میشنود، ما خیلی چیزا میشنویم، بلخص امروزه که دیگه تلفن هست، تلفن همراه، واتساپ، سیستم های گوناگون، هر لحظه اخبار گوناگون، گزارش های گوناگون، دروغ، راستین منتقل می شود، به دستمون می رسد. هر چه خوندیم، هر چه دیدیم، هر چه شنیدیم اگر بگیم، بسه که انسان گناهکار بشه. چرا؟ چون خیلی از اون چیزایی که می خونیم و می شنویم پایه نداره، اساس نداره، دروغه، تهمته، غیبته. ممکنه دروغ از دنبال پیغمبرم راست بکنن علیه الصلاه و السلام، روایات باطل و دروغین بیارن، چرت و پرت ها بگن. اگر ما که گوینده نیستیم، سازنده ی اون اخبار دروغین نیستیم، فقط منتقل بکنیم به دیگران بگیم، ما هم سهمی داریم در اون دروغ گفتن. پیغمبر میفرمایند علیه الصلاه و السلام: کفا بالمرء کذبا ان یحدث بكل ما سمع. ما هر چه بشنویم بگیم، بازگو بکنیم، جزء دروغگویان به حساب میاد. مواظب باشیم اون چه میبینیم و میشنویم. تهمت زدن، افترا بر علیه مؤمن. الله عز و جل میفرمایند: ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخره ولهم عذاب عظيم. کسانی که تهمت بزنن به زنان پاک دامن، زنان مؤمن، بی خبر از هر کجا، حالا فرق نمیکنه اینجا، چون زن بیشتر مظهر شرم و حیاست، به مردم فرق نمیکنه. اگر کسی به یک مؤمن تهمت، بالاخص تهمت زنا بزند، در دنیا و آخرت الله عز و جل به وی لعنت می کند و در فردای قیامت عذاب بسیار بزرگی در انتظارشه. مواظب زبون باشی، چیزی دیدیم، چیزی شنیدیم، دلمون خوش نکنیم که دیگرها گفتن. اگر راست باشه اشکال نداره، اگر دروغ باشه به گردن اونها، اونا به گردنشون. من اگر دیگری بازگو بکنیم گناهکاریم. اگر درسته حق نداریم آبروریزی بکنیم، اگر دروغه که دیگه تهمته. در هر دو حالت اون چه شنیدیم دنبال مردم درست نیست بازگو کردن، یا تهمته یا آبروریزی است. اگر درست هم باشه آبروریزی است، پرده دری است، اسرار مردم برباد دادن است. چقدر دین دین زیبایی است. افرادی اشتباه میکردن، میآوردن پیش پیغمبر علیه الصلاه و السلام، اگر حد شرعی داشت، حد و اجرا میکرد، فردی مشروب خورده بود، آوردنش، شلاخش زدن، اجازه شلاخو دادن پیغمبر علیه الصلاه و السلام، چون حد الهی است اجرا بشه. اما زمانی که برخی زبانشون رو باز کردن و گفتن ای مرد، ای مشروب خور، خدا رسوات بکنه، ذلیلت بکنه، شرمت نمیشه؟ پیغمبر علیه الصلاه و السلام اجازه ندادن، فرمودن پشت سرش هم نگید، بدگوییش نکنید. اون چیزی که انجام داده، شلاق خودش رو خورد و رفت. حق ندارید پشت سرش حرفی بزنید و شیطان رو بر علیهش یاری نکنید. مشروب خورده، اجازه حد داده شده اجرا بشه. اجازه این که هی بدگویی بکنیم، خدا چنین بکنه، لعنتت بکنه، فلانت بکنه، دیگه حق نداریم. تا این حد. این زیبایی دینه. هر کسی میلغزد، هر کسی اشتباه میکند، اگه قرار باشه که به کوچکترین اشتباهی که بکنه ما هی همیشه گیرش بدیم، دیگه طرف میتونه زندگی بکنه، میتونه به خود بیاد، میتونه توبه بکنه، میتونه اصلاح بکنه. هر کسی ممکنه یه عمری در گناه باشه، در معصیت باشه. من همینجا میگم ما عزیزانی داریم فریب خوردن در سنین کودکی، 12-13 سالش بوده در دام اعتیاد افتاده، خودش هم میدونه، پی برده، گرفتاره. الحمدلله حرکت‌های زیبایی صورت میگیره و صورت گرفته توسط برخی از عزیزان و دلسوزان جامعه، در صدد اینن که افراد ترک بکنن. ترک هم کردن. ما ما نبایستی به اونها به دیده تحقیر نگاه بکنیم، به اون گناه گذشتشون نگاه بکنیم. احترام خودشونو دارن، توبه کردن، برگشتن، بلکه افتخار بکنیم، احساس خوشحالی بکنیم، خدا رو حمد بکنیم که یک نفر نجات پیدا کرده، خوشحال بشیم. نه اینکه مؤمن چگونه به خودش اجازه دهد که بیاد جریحه دارش بکنه و ممکنه یه وقتی طرف ناراحت بشه بگه وقتی جامعه منو تحویل نمیگیره، پا تو مسجد میگذارم چپ چپ به من نگاه میکنن، گذشته منو فراموش نمیکنن، پس برم به همون دام خودم بر بگردم، به همون زندگی گذشته خودم بر بگردم بهتر است. چرا ما اینگونه باشیم؟ چرا جامعه ما از پیغمبر علیه السلام الگو نگیره که اون همه گناهکاران و در رأس اونها مشرکین رو تحویل میگرفت؟ مگر گناهی بالاتر و عظیمتر از شرک داریم؟ پیغمبر علیه السلام با اون پاکیش، ما کجا؟ پیغمبر علیه السلام با اون صداقتش، با اون ایمانش، با اون عظمتش چگونه گناه کاران رو در آغوش خودش قرار میداد؟ و آغوش پر مهر و گرم و محبت پیغمبر علیه الصلاه و السلام بستری بود که گناهکاران گناه رو فراموش بکنن و خودشون رو در دامن الله عزوجل بیابن و ببینن و توبه صادقانه و نصوح داشته باشن. ما وظیفمون تشویق، ترغیب، دلسوزی است، غمخواری است، بال تواضع گسترانیدن است. این غروره که انسان احساس بکنه چون دیگری اشتباه کرده من بهش توهین بکنم، تحقیر بکنم. چه بسا گناهکارانی هستن چنان توبه کردن، چنان غرق در استغفارن، چنان پشیمان و نادمن که ممکنه ماهایی که بگیم حالا ما این گناهو نکردیم، این حس و نسبت به عظمت الله نداریم، این کرنش و تواضع نداریم، این تواضع و این غم و این دغدغه و این چشم گریان نداریم، این خلوت هایی که با آه و سوز و ناله هست ما نداریم. تحقیر نکنیم بندگان خدا. الله عزوجل فقط میدونه که قدر دارد، که تقوا دارد، که خوب است و که بد است. یکی از خطرناکترین گفتارها هم همینه که انسان بیاد به یه نفر بگه تو دیگه مورد عفو و مغفرت الله قرار نمیگیری. ممکنه خداوند با این کلمه خط بطلان بر همه اعمالت بکشه. این غروره، این محدود کردن رحمت الله. رحمت الله، مغفرت او، بهشت او دست خودشه. ما نمیتونیم قضاوت بکنیم فلانی دیگه دوزخیه، فلانی بهشتیه، حتما فلانی دیگه محروم از رحمت الله. به همین جهت لعنت کردن که ترد از رحمت و بهشته، انسان حق نداره بر زبان بیاره. یکی از گفتارهایی که ممنوعه، حق نداریم به کسی، به حتی به چیزی، حتی به حیوان لعنت بکنیم. اگر کسی که بعضی عادت کردن به لعن کردن در شوخی ها، در جدی ها لعنت میکنن، خدا لعنتت بکنه. این لعنت به آسمون میره، در باز نمیشه، بر میگرده، چپ و راست میزنه. اگر اون کسی و اون چیزی که مورد لعنت قرار گرفته مستحق لعنت بهش میرسه، و اگر نه به خود گوینده بر میگردد، خود گوینده مورد لعنت قرار میگیره. چون لعنت حق اللهه که به دیگران بکند، فقط پروردگاره که میتونه لعنت بکنه و میفهمه به کی لعنت بکنه. چون لعنت کردن یعنی این که از بهشت و از رحمت خدا محرومه. مواظب گفتارهامون باشیم. مسخره کردن، به باد استهزا گرفتن، القاب بد روی همدیگه نهادن، به زشتی و بی ادبی همدیگه رو صدا زدن، نام همدیگه رو کوچک کردن، خرد کردن، اینا هیچ کدومشون درست نیست. مسائل گوناگونی است، وقتتون خیلی گرفته نشه. آخرین مورد اینه که مؤمن حق نداره نه به شوخی نه به جدی دشنام بده، حرفای فوش بر زبان بیاره. بلخص وقتی ناراحت شد، یکی از صفات منافقین معرفی میکنه پیغمبر علیه السلام و اذا خاصم فجر، وقتی خشمگین شد با کسی دعوا کرد دیگه فسق و فجور میگه، فسق و فجور انجام میده. این نشانه نفاق است، نشانه ایمان نیست. مؤمن در سختترین شرایط، همونطوری که در سختترین روزهای گرم تابستون روزه میگیرد، این خیلی مهمه. الله عزوجل اگر روزه رو بر ما فرض کرده به خاطر اینه که تو بتونید نفس اماره خودت، هوای نفس، وساوس شیطانی، عرف عادتهای گوناگون مهارش بکنید. امیدواریم که الله عزوجل بهمون توفیق بده در این ماه عظیم الشان گفتارهامون رو مهار بکنیم، عادتهای بد رو ترک بکنیم. من در پایان فقط یه خواهشی دارم، یه توصیه‌ای دارم. بدشون نبره عزیزان، یه وقتی ناراحت نشن، توهین نیست، حقیقتش توهین نیست، یه خواهشه. برخی از دوستان حالا به هر نحوی و عزیزانمون برادرای مسلمونمون هستن، مؤمنن، اما مبتلا شدن به دود سیگار، سیگار کشیدن، عادت کردن که هم خودشون دعا بکنن هم دعا بکنیم که این پدیده هم رخت بربنده از جامعه ما. این که سیگار حالا چه ضرر داره چه زیان داره دیگه همه میدونن، چقدر افرادی هستن تو جامعه تو دنیا در نتیجه سیگار کشیدن، درست عمر دست الله اما سبب مرگشونه، چقدر بیماری ها، سرطان های گوناگون، بیماری قلبی در نتیجه سیگار کشیدن است. تو روز رمضان 16 ساعت تقریبا یک مؤمن خودشو کنترل میکنه، تصمیم بگیره این چند روزی که از رمضان مونده که من این عادت بد رو کنار بگذارم، ترک بکنم سیگار رو. ولی حیف اونجاست، جای تأسف اونجاست، مؤمن و مسلمان منتظره که کی اذان مغرب بگه، افطاری کرده یا نکرده، هنوز نماز مغربش رو نخونده، سیگارش رو روشن میکنه. این همه عشق، این همه علاقه، نبود نیت و اراده و تصمیم بر این که ترک بکنه باعث شده که ادامه بده. مؤمن اگر تصمیم بگیره برای الله فقط، تنها راهش توکل و اعتماد بر الله، تصمیم بگیر قاطعانه از الله بخواه، پافشاری بکن، روزه هم هستید، افطاری کردید، به عبادتت بپرداز و به اهل خانواده بسپار که همراهت باشن، بهت کمک بکنن. ما کسانی داریم متاسفانه، نه اینکه گفتیم عیب‌جوییشون بکنیم، نگران نشید عزیزان، من باب دلسوزی، من میتونم هیچ رو منبرم نگم بهتون، ولی من باب دلسوزی طرف سحریشو خورده، آخرین چیزی که قبل از اینکه حالا ترک بکنه سحری دیگه سیگارشه، بعد از افطاری که وقت دعاست، دعای شخص روزه‌دار بالاخص در حین افطاری رد نمیشه، افطاری کرده به جای یک کلمه دعا بکنه، همون دعا بکنه که سیگارو ترک بکنه، سیگارشو میکشه، سحری میکنه، میدونید وقت سحری وقت استغفار، وقت نزول رب العالمین به آسمان دنیاست، وقت بسیار مبارکی است، اونم در شبهای رمضان، خود سحری غذای مبارکی است. چگونه این غذای مبارک رو خوردید؟ غذای بسیار پربرکت خوردید، اما پشت سرش آلودش میکنید با سیگار، برکتش رو میبرید، هم برکت مادی و هم برکت معنویش، هم اجر اون و هم برکتی که خود طعام داره برای جسمت، برای سلامتیت، برای تندرستیت، همه از بین میبرید. اینه که شما مواظب این گونه رفتارهامونو باشیم تا الله عز و جل در این ماه به من توفیق بده عادات سوء رو ترک بکنیم، ولی با استعانت به الله عز و جل. اقول قولی هذا و استغفر الله العظیم لی و لکم و لوالدی و لوالدیکم و استغفروه انه هو الغفور الرحیم جواد کریم برحمته و هو ارحم الراحمین.